بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع حقیقت نفاق، 4 فروردین ماه 94، حسینیه جواهری، هیئت عشاق الحسین، جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المومنین و ائمه المعصومین. از سلام، ادب، احترام و تسلیت دارم خدمت شما بزرگواران، برادران و خواهران گرامی. خب ما تو 2 جلسه قبل پیرامون بحث نفاق و ریشه هاش صحبت کردیم و به اونجای رسیدیم که نفاق یه ناخالصیه و باید سعی بکنیم پاک کنیم خودمون رو. عرض کردیم خدمت شما یک مجرم الزاماً فاسق الزاماً خیلی جا هست نیست و برعکسش هم همینطوره. و دوباره عرض کردیم منافق قطعا فاسقه و فاسق اگر به معنی اول منافق بگیریم یعنی جاسوس، یه معنی دومش بگیریم باز هم چیه؟ یعنی فسق هم گناهه، در حالت اول نیست، چون گناهان صغیره و کبیره رو اشاره کردیم که خداوند میفرماد برخی رو میبخشیم برخی رو نمیبخشیم. و نکته دیگه این که ما داریم که یک جای پیامبر میتونه استغفار بطلبه برای امتش، یک جای خدا استغفار او رو هم قبول میکنه و در مورد کیه؟ منافق. و استدلال خودم رو عرض کردم که بنده هر نوع فسقی رو ناشی از نفاق میدونم، چون بخشی از نفاق ناشی از ندانستن هاست، ناشی از لایعلمون های دینه، ناشی از لایفقهون های دینه که این جلسه میخواییم پیرامون اون صحبت کنیم. و خواهشی دارم، عرض کردم تو این آخرین 5 جلسه انشالله یه پکیجی باشه، یک بسته‌ای باشه که ما بتونیم خیلی چیزها رو چیکار کنیم، بررسی کنیم. اما اینو نگفتم به این معنی که فردا شروع کنیم بگیم این منافقه، او یکی منافق نیست، من نیستم، اما نه، اول از همه از کی شروع کنیم؟ من خودم شروع کنم، تسلیم. حالا این جلسه میرسیم سراغ علائم و نشانه ها، خیلی مهمه و من هم از اون مهمترها شروع کردم و الزاماً به این نیست که جلسه بعد مهمتر نباشه، اما سعی کردم تقریبا رعایت بکنم. با انبوهی از روایات و آیات مواجه بودم، واقعا بهتون بگم این مطالبش داغه، یعنی همجرد تو ماشین من داشتم تایپ میکردم که دیگه به بچه گفتم در این لپتاپ رو نبندیدم جیبیت بذارید اینجا. همین تو راه بودیم من باز 3-4-5 آیه اضافه کردم و یعنی میخوام بگم که با انبوهی از روایات مواجه بودم، خود سخت بوده این دستبندی، اما سعی کردم مراعات کنم. اما در مجموع اون بحث رو شما عزیزان کاملا خواهید گرفت و انشالله مفید باشه. حالا ما میخوایم بریم سراغ این بیماری رو، میخوایم بریم درمونش کنیم. جلسه پنجم پیرامون روش‌های درمان نفاق و مقابله با نفاق هم توضیح خواهم داد که اون منافق باید چیکار کرد و نفاق باید چیکار کرد. منتها امروز ما میخوایم فقط بریم در مورد چی صحبت بکنیم؟ علائم این مریضی، که ببینیم خودمون مریض هستیم یا نیستیم، با کسی دیگه هم فعلا کاری نداریم. خدا پدر مادرتون بیامرزه. میخوام ببینیم خودمون مریضیم یا نه. تعارف هم نداریم با خودمون، کلا سر خودمون هم نمیذاریم. یکی از نشونهای منافق اینه کلا سر خودش میذاره. مردونه بپذیریم دیگه، قبول کنیم. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماند خرائج و جرائع جلد 2 صفحه 737 حدیث 50، ان المؤمنون عرفه بسیما. مؤمن رو با چی میشناسی؟ با سیماش، با رو، با قیافش. واقعا حقیقی همینطوره، نیازی نیست من حالا تایید بکنم فرمایش حضرت امام حسن عسکری، حقیقتا هم همینطوره. اصلا مؤمنین چهره شون نشان دهنده است. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، آیه قرآن هم داریم، مثلا یه جوری تابلو هن، نگاه میکنی به چهرهشون میفهمی اثر ایمان تو چهره ظاهر میشه. مومن خوشگل میشه، خوشگلی یعنی دوست داشتنی میشه، تو دل برو میشه، یعنی دوست دارم جو نگاش کنی. آیت الله بهجت شما میگفتی چقدر دوست داشتنی چهره مبارکش، یه مومن بود، یه مومن حقیقی. اما شاید مثلا اگه تک تک اعضای صورتش یه نفر میگفت آقا چشمش اینجوری، بینیش اینجوری، لباش اینجوری، به نظر نمیرسید. اما در مجموع میدیدی چی؟ ایمان یک محبت میاره، یک زیبایی میاره. نماز شب بخونید خدا خوشگلتون میکنه، اثر داره. اینا همون علیت چیه؟ معنویه. شاید دلایل مادی هم داره، بالاخره کسی که شب بیدار میشه، اون وضویی که میگیره، بالاخره آبی به صورتش میخوره، این دلایلش رو منم نمیدونم، یه سری چیزای پزشکی هست که اسلام گفته رعایت کن. آقا میگه شب بشین آب بخور، روز وایس آب بخور. مهم نیست بدونیم دلیلش یا نه، اما عمل میکنیم. نتیجهش هم چی میشه که گفتم بارها، شما برید علمای شیعه و فقهای شیعه میرید مراجعش یه بالای 90 سال همشون ماشاءالله عمر کنه، عموما بالای 90 عمرشونه و سالم از ذهنشون تا آخرین لحظه خوب کار میکنه. برای چی؟ بهشون میگه که مثلا حضرت آیت الله صافی که الان شما 96 سالتونه و الان دارید درس میدید، آقا چرا آدم باید وایستاد آب بخوره تو روز؟ شاید بگه من نمیدونم، من خودم نمیدونم چرا. یه بحثه گفتن راجع به نمیدونم سیستم گوارش و نمیدونم مسانه و این چیزای گفتن. خب من مطمئنن هنو مطمئن بگید نیستم، شاید ایشون هم بگید ندونه، اما میگه بچه این کار میکنی؟ میگه چون دینم گفت. من عبدم، من بندم، بهم اثبات شده این خدا راستگوه، دیگه بقیه حرفاشم چی؟ گوش میکنم. برای اینکه عاقلم، برای اینکه نمیام حالا همه چی که من نمیتونم تو مدت عمر خودم بسنجم. بعضی چیزاش اصلا ابزار علمی میخواد که هنوز ما اون وسیله رو کشف نکردیم. عزیز من 200 سال پیشم میام میکروب حرف بزنم، 300 سال پیش آدم از 400 سال پیش از ستاره های نمیدونم این که در دور رست ما بودن، دور بودن، میام اونو صحبت بکن. نمیشه. ابزار میخواست تلسکوپ، ابزار میخواست میکروسکوپ، سری چیزها اینطوره. و نعرف المنافقه، و ما منافق رو میشناسیم به چی؟ به نشانه هایش. حضرت میفهمن منافق هم با چی؟ با نشانه هاش. ما میخوام این اون علائم رو داریم یا نداریم، میریم سراغ پزشکانی که خوب بررسی کردن. خوب یه کتاب داشتن، الان پزشکی کتابی داره، اون کتاب اصلیشه، پزشکی عمومی. من خیلی وقت دانشگاه علوم پزشکی که میرم سخنرانی دارم، شب تو استاد سراشون مثلا مل اسکانمه، میرم تو عموم این دانشگاه پزشکی این کتابه هست. یک کتاب دارن بر مبنای اون کتابه چیکار میکنن؟ رجوع میکنن ها و تفسیر میکنن. من و شما کتاب بخونیم زیاد سر در نمیاریم. یه پزشک متخصص اون کتاب، وقتی مثلا بعضی از این کلمات پزشکی هستن اون تو ادا کنی، اینقدر سخته اسمشون. اما او سر در میاره. ما قرآن رو باید بریم سراغ کی؟ اون کسی قرآن رو میفهمه. راسخون فی العلم، راسخون فی العلم یعنی کی؟ یعنی علی و اولادش. برید سراغشون ببینید چی میگه. مهمترین ویژگی و شاخصه منافقان که خیلی هم بحث شده و من به صدر اسلام هم خواهم رفت و به خاطر همین گفتم که بزرگواری بفرمایید، اینه که و جز نفاق اعتقادی سیاسیه، جز این دستبندی قرار میگیره، علم بی عمله. علم داره به اون چیز اما عمل بهش نمیکنه، یا اصلا علم نداره، یعنی حوصله رفتن سراغ یه دانشی رو بگید نداره. میگه آقا همینو بچه دستشو کرده بود تو خمره گردو، پنجه کرده بود بعدش ده تا گردو، این دست بزرگ شده بود در نمیومد. میگه بابا ول کن تا دست در بیاد. میگه گردوها رو چیکار کنم؟ گفت گردو میخوای دقیقاً باید اینو ول بکنی. گفت نه، این نقد من چسبیدم بهش، دستش تو خمره موند. بعضی اینطوری ان، اصلا سراغ علم آموزی نمیرن. بعضی هم علم رو میآموزن اما عمل نمی کنن بهش. اینا نشانه های نفاقه و نشانه بیعقلیه. اگر علم داشته باشی بهش عمل نکنی نشانه بیعقلیه ها. حالا میخوام آروم آروم برم توی فضایی که بهمون بر بخوره. ما خیلی وقتا سراغ علم درست نمیریم. از حضرت امیر پرسن آقا این راسخونه در علم یعنی چی؟ یه توضیح به ما بدید. راسخونه در علم یعنی چی؟ نفوذ میکنم چین عمیق میشن میرن توی حضرت فهمو. کسایی که یه سری علوم عمدی میرن یاد میگیرن، یه سری علوم هم عامدانه یاد، یعنی میخوای به زور بشین یاد بگیم، من نمیخوام یاد بگیرم. این اولیشو دیدیم که سری علومو میرن، دومیشو کم دیدیم. ما خیلی علم باطل داریم که اصلا به درد نه، حتی این دنیا هم نمیخوره، حتی به درد یه نفر از آقا میگه که بالاخره عزیزم سینوس زاویه 30 درجه به چه دردت میخوره؟ میگه من مهندسم، لازمم میشه برای شغلم، پول در میارم، خرج آخرت هم میکنم پولو، بالاخره عبادت باید بکنم، خورد و خوراک اینا پول میخواد عزیزم، بالاخره به در دنیاش خورده بنده خدا که خرج آخرتش کنه. یه سری علوم هستش که اصلا هیچ فایده ای نداره و خیلی هم زیاد میبینه متاسفانه تو رسانه هام خیلی از اینا میان چیکار میکنن. آقا نشسته مثلا چه میدونم اسم بازیکنای دهه 60 و 70 میلادی رو همه رو فوله. پدر بیاموز به چه درده بخوره؟ برای بعضیا به درد میخوره، میشه فردوسی پور و خیابانی و نمیدونم اینا، ابزار نون در آوردنش. اما تو به چه دردت میخوره؟ میگه دوست دارم. چرا دوست داشتن تو بگیر؟ وقت گذاشتی، مخو گذاشتی روی واسه چی؟ حضرت میفرماد دانشها بسیار و فرصت اندوختن اندک است، پس گزیده بجوید. مگه تو چقدر میتونی عمر رو کنی که سراغ همه چی میره؟ همه جا رفته یه دستی رسونده، هیچ کدوم هم وارد نیست، شده یه دریای یه میلیمتری. یه دریاست، هم عمقش چیه؟ یه میلیمتر. یه آفتاب بزنه کبیره کبیره. همین را تهران مشهد یه سالی ما رفتیم دیم عجب آقا این یه منطقه بود اسم اون تابلو زده حضور زن نمشد بین شاهرود و سبزوار بود. نگاه کم دست راست جا تا چش کار میکرد آب بود، بارون اومده بود، اینجا هم دشت 20 سانت هم که آب بریزه چی میشه؟ تا چش کار میکنه آب. رفتیم مشهد برگشتیم براهود. بعضی اینجوری هن. یعنی سراغ هر علمی نرید آقا، وقت خودتون رو تلف نکنید. شیطان بعضی موقعهای سر از این علوم خودش پیشنهاد میده چون وقت تو بگیره. خیلی پدر سوخته است ببینه افتای تو فاز علم آموزی، میگه بیا یاد بگیر، این یکی رو یاد نگیر. یه سری علوم هم هست که اصلا گفتیم هیچ، اصلا نباید یاد گرفت. وقت خودت به چه درد میخوره؟ نه به درد دینش میخوره، نه به درد دنیاش. نشسته طرف مثلا قله های کوه ها رو، ارتفاع ها رو همه رو حفظ کرد. بهش گفتن خب ببین این جدول ضرب میشه که دائم لازم داشته باشی، هر کی خب 4 تا قله اسا اورست بلندترین تو ایران هم دماوند بس، بعدش هم سهند و بعدش هم الوند، سبلان الوند بخش، بعد همین 3-4 تا قله اطلاعات عمومی لازم. یه قله 76 هم تو ایران چند؟ پدر بیامرز با چه عقلی میره سراغ اینا؟ واقعا چه به چه درد میخواد؟ چه اهمیتی داره؟ گفتم اگه به درد دنیات میخوره او یه بحث دیگه است، من بنکاری ندارم. خب به چه دردت میخوره؟ میبینی بعضیا واقعا میرن. بعد بعضیا حالا علمو به دست آوردن مرحله دوم. پس همون اولش چی بود؟ علم آموزی. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا کسی که میداند با کسی که نمیداند پیش من خدا یکی؟ نخیر، مساوی نیست. پس همون ارزشمندی کسی که سراغ علم میره. حالا سراغ علم رفت، آیا بهش عمل میکند یا نمیکند؟ اگر عمل کند عاقل است، نکند بی عقل است. عقل اینه، عقل یعنی علم یا سر داشت. آقا میدن کراک بده، علم شده همه کراکی ها میدن، علم برای این دارن که کراک بده، اما میکشن. این چرا؟ چون بی عقل. تو میدونی مضر داره این کارو میکنی، بی عقل. علم داره اما عمل نمی کنه. میخواد بدتر کنم، گسترده تر کنم، همین جا بخوره بعضیا سیگار. میدونی بده و میکشی. این ناشی از عذر میخوام از من، بیعقلی. منتها درجهش چیه بگید؟ کمتر شد. برم بعدی نوشابه. همه میدونن، یعنی تلویزیون صبح تا شب داره میگه آقا نوشابه پوک استخوان میآورد، فلانت میکند و امانت میکند، بازم میخوره. برای چی؟ بیعقله. حالا میدونی چیه نکته؟ این از نشانه های نفاقه. عجب. منتها عرض کردم کم رنگ شد، متوجه چی شد؟ کم. تو میدونی یه کار غلطه، چرا انجام میدی؟ نفس. آخ تو نمیدونی کوکا مشدی وقتی یخ توش باشه این دور شیشش بخار بگیره. آقا ما هم میخوردیم گذاشتیم کنار، از جاهلیت ما هم میخوردیم نوشابه، الان گذاشتیم کنار چون میدانم چیه؟ غلط. خجالت میکشم از خدا که میدونم غلطه. بگید والا از خدا، یعنی نوشابه میخوام بخورم از خدا خجالت میکشم. گرفتی چی شو؟ از خدا خجالت میکشم. بعد یه مدت هم که نخوری دیگه بیزار میشه ازش. میدونی چرا؟ چون اعتیادت رفع میشه. خیلی جالبه، بعضیا میخورن به خودم میگه این اسیدا چیه نه میخوام. الان یه نفر شاید دفتر ما بیاد، اونجا میبینه که تو دستشویی شیشه های نوشابه قد و نیم قد اونجا چیده شد. یه جا میریم سخنرانی داریم، یه شامی نهاری به ما میدن، نوشابه میذارم، استفاده نمی کنیم دیگه. این بچه دفترم میترسن از من، حالا یا میترسن یا حالا من باب ایمانه یا من باب نفاقه نمیدونم. خب خلاصه جلو ما نمیخورن، بعضیشون که میدونم واقعا گذاشتن کنن. بعد اینا چیکار میکنیم؟ میذاریم تو دستشویی، چون یه بزرگواری اصلا کمک میکنه دفتر تمیز میکنه، ایشون میگه که خیلی برای پاک کردن مسترا خوبه. بخش دوم شاید با کسی بر بخوره دیگه با این لفظی که استفاده کرد. آقا دوست دارم. و به درک دوست داری؟ دوست داری علی رو پس بزنی؟ سبلت لی نفسی. نفسم گفت چرا من بالاتر نباشم؟ چرا هارون؟ نفسش دوست داره، اینجا نفس دوست داره، این کم رنگ تره مونتا. همونها میدونستی این همون جنسه، مونتا اینجا کم رنگ تره. همه دعوا از همون نفس لامصب شروع میشه که عرض کردم اصلا الزاماً نفاق عامل خارجی ندارد، از درون جامعه اسلامی شکل میگیره. چون نفس تا نفس هست و شیطونی چیکار میکنه؟ عامل خارجی منظور انسانی، چون بعضیا میگن نماینده کفارن اینا. نمیخوام بگم الزاماً این نماینده کفارن که ادا در میگه. گفتم این خیلی تعریف ساده و سطحی از نفاقه. تا نفس هست این گیرنده، اون ابلیس هست فرستنده، ماجرا همینه. روایت های متعدد داریم که بنده فقط خلاصه کردم. میفرماد به سوی علم آموزی نمیرود، عقل شکمیش کار میکند و دنیایش. یعنی تا جایی که بخواد بخوره برای دنیاش باشه کلش کار میفته، اما انقدر عاقل نیست. ببین من یه چیزی به شما میگم، خیلی شما برید عذابایی که خدا تو قرآن برای جهنمی آورده رو یه بار نگاه بکنید، عذابهایی که توی تو قرآن هست. آدم انقدر عقل داشته باشه، یه جو عقل داشته باشه، به پیر به پیغمبر نمیارزه همچین ریسکی بکنه ولو یک میلیونم درصد، که اگه اینا چی باشه؟ راست باشه. همین چی شو؟ اگه راست باشه یه میلیونم درصد هم نمیارزه ریسک کنی. میری ماشین تو بیمه میکنی، چرا؟ عاقلی. علم غیب داری؟ حتما تصادف میکنی؟ خبر نداری. بعضی ها هستن اصلا ماشینشون 5 سال تخفیف داره. یعنی چی؟ یعنی 5 سال پول بی زبون ریختن تو شکم بیمه. هیچ تصادفی هم بگید نکره، بهش میگید بی عقل؟ نه خیر، میگید عاقله. ولو 1% اگر تصادف کنم چه؟ طرف 12 شب دیدید بیمه، اون یه روزم ماشین رو بیرون بگید خیلی احتمالش کمه ها، تو همون یه روز، اما دیدید که شده، دیدید که شده. پس آدمی که آخرت رو در نظر نمیگیره بیعقله، نادونه. دفع خطر احتمالی شرط عقله. تمام این آبگرم کنسازا عقل ندارن، لابد یه شیر اطمینان میذارن اون بالا، یه هزینه اضافیه دیگه. خیر، خیلی عاقلن. ممکنه 30 سالی آبگرم کنی هم روشن بشه جوش نیاره، اما اگه جوش بیاره چی؟ افلا یعقلون. خدا میگه بابا عقل اگه ندارید یکم دو تا چهار تا کنید. یه بچه عقب مونده ذهنی، ما میخوام آب بخورم، بگه آقا اما آب نخور، بگم چی؟ میگم من توف کردم توی دیگه نمیخورم، میگم ولو 1% راست بگی ازش برمیاد. 124,000 تا آدم عاقل علمی به اثبات شده. چجوری علمی به اثبات شده؟ مثلا آیه قرآن، بارها گفتم، خدا تو قرآن میگه اون دنیا میندازم تو آتیش، اون جهنمیا رو میندازم تو آتیش، پوستشون که تموم شد دوباره پوست نو میدم. سالها قرآن فوش میخورد، برای اینکه چی؟ میگفتن که خداتون بلد نبوده تا استخون بسوزونه اینا رو. نه خیر، خدا بلد بوده. منتظر این چیه؟ سوختگی درجه 1، یه تاولی میزنه سوخت قرمز میشه. سوختگی درجه 2 خیلی درد داره، پوست داغون میشه و جزء بدترین نوع سوختگی. سوختگی درجه 3 شما اصلا درد حالید نمیشه، تازگی ها پزشکی فهمید، چون اعصاب هم از بین میرن، اصلا درد طرف حالیش نمیشه. خدا میگه من آفریدمش، من میدونم پوستم باشه پوست نو میدم، 1 و 2 فقط. خب یه آدمی اینو از یه کتابی که 1400 سال پیش بین عرب‌های جاهلی آمده بشنوه، 1% با خودش نمیگه نکنه راست باشه؟ عقل که داره، نکنه راست باشه. حالا ببین ماجرا چی میشه. همین دیوونه به من میگه که لپتاپتو روشن کن، من دیدم یکی خاموشش کرد، نعوذ بالله. دارم میگم اصلا نهایتاً چیه؟ اصلا دیوانه دیگه داره میگه. بعد من میگم نه، من بچه گفتم لپتاپم روشن کن که سری سخنرانی شروع کنم. بعد میبینم خاموش. میبینم نه با دیده، خب بچه اینجا نشسته بود، یه نفر اومد اینو خاموش کرده. بعدش تو ادامه میگه آقا من تو اینم توف کردم. میگم چی شد؟ احتمالش چیه؟ خیلی بیه، حرف حسابم زد. به من اثبات شده. به من اثبات شده. بعد چون از آن جایی که نمیخوام قبول کنم، چرا نمیخوام قبول کنم؟ چون بیمارم، چون بیعقلم. نگید چون فلان است، چون به همان است، چون منافعش به خطر میفته. بابا خب تو پول بیمه هم میدی، منافعت به خطر میفته. 700 تومن پول میدی به اینا برای ماشین عادی؟ نه، یه منفعت بالاتری داری میبینی. پس میبینید خیلی ها تو دنیا چی هن؟ نادونه، بیعقل و جاهل هن. والا یه دو تا چهار تا ساده میخواد. چرا به این نمیرسن؟ خیلی عجیبه. این از نشانه های نفاقه. حالا گفتیم کم و زیاد داره، که دیگه نهایتش میشه کف. بارا بابا اینا نیستش، ولش کن. گفتیم یک میلیونم درصد هم احتمال وقوعش باشه و صحتش باشه، با این عذابایی که اون دنیا حواله گناهکارا دادن، والا بلا نمیارزه. چون در مورد بعضی گفته چی؟ خالدین فیها ابدا. بعضی میدونی که به اندازه خدای ما عادله، به اندازه گناهی که کرده چی میشه؟ مجازات میشه. 60 سال زمینی عمر گناه کرده، این معادل 60 سالش اونجا چه جوری میشه نمیدونم، برام اصلا مهم نیست. یه عذاب میشه و میاد بهشت. بهتون بگم خب ما آدم میشه. اما یادتونه دیشب گفتم یکی صادقه، یه جا یکی صدقش مد نظره، یکی بار راست میگه، یه بار راستگویی، یه بارم چی؟ صدیقه. اینجا هم عکسشو داریم. یه عده کسافت میره کجا؟ ذاتشون میشه اینا خالدین فیها ابدا. مثال برات بزنم، گفتم این مقاومتی که تو سیم هست، ناخالصی هایی که داره، باعث میشه حرارت چی بشه؟ زیاد بشه، درسته؟ این حرارته بگیم همون جهنم باشه. بعضی رو میزنی به برق 220 ولت، یه قرمز میشه، قرمز میشه، یه 10 ثانیه تو میکشه، بعد چی میشه؟ میسوزه، از عذاب نجات پیدا میکنه. بعضی هستن مثل بخاری برقیه، بذری تازه جون میگیره. منطقیه. خودش ذاتشو نجس کرد، چنان ظلمت رو بر جانش گرفت، خدا میگه بابا یه نقطه سفید نذاشتی من برات گردونم، یه نقطه سفید نذاشتی من برات گردونم. خالدین فیها ابدا. و ایلا منم میدونم خدا مهربون، خدا بخشنده است. اگر از بخشندگی خدا آدم بگه، خیلی ها به گناه میفتن. انقدر مهربونه، ارحم الراحمینه. اینا که جهنم میرن خیلی احمقن، خیلی احمقن. یه خوبی رو 10 برابر مینویسه، بدی رو تازه یه هفته بهت فرصت می توبه کنی. با این وجود یه نفر بره جهنم، بعد تازه ماه رمضان میبخشم، روز عرفه میبخشم، محرم میبخشم، فاطمیه میبخشم، بابا گریه کن برای حسین میبخشم. ببین چقدر نفر احمق بودش بره جهنم. خودش جونش. بابا برای آدم نادون که دیگه اونها دل بسوزونی. انشالله که از اونها نباشی. اینها اهل اندیشیدن و تفقه عمیق نیستن. یعنی سطحی. میگه دست من تو گردو ول بکن نیستن. درگیر تخیلهای خودبافته خودشونن. یه ساختار فکری بر خودشون میخوان بگردن پیدا بکنن اما ندارن. یعنی تو صحبتاشون 50 تا پارادوکس پیدا میکنی. اصلا سرسام میگیری. با یه منافق حرف بزنی این کاره باشی، قشنگ تو حرفاش معلومه. آدم منافق حرفاش پر از پارادوکسه. تو بخش گفتار خواهم گفت. پر از پارادوکس و تضاده. یه دقیقه چیز میگه، یه دقیقه نقض میکنه. چون بنیه علمی نداره رنگ عوض میکنه. این که متلونه، هی لون یعنی رنگ. خب هی رنگ عوض میکنه، میگه چی؟ میگه بنیه علمی داره. حتی رو باد بیا چی؟ چهار شاخ میزنه. چون اصلا نرفته سراغ علم، یا سراغ علم رفته علم نادرست رفته، یا اگه سراغ علم درست هم رفته بازم تفقه نکرده، فقط رفته چهار تا اسم و میسم و این الفاظا اینا یاد گرفته، همونا رو بلغور میکنه. آقا طرف میاد میشنه، آقا لا اکراه فی الدین، چرا عرق میخوری؟ لا اکراه فی الدین، چرا زنا میکنی؟ لا اکراه فی الدین. خب لا مصرف، خب لا اکراه کدوم دین؟ همون دینو برو ببین چیا میگه. یه چیزی یاد گرفت، آ خدا میبخش. بله لعنت بر هر کسی میگه خدا نعوذ بالله نمیبخشه، خدا بخشنده است، ارحم الرحیم. اما کجا چی چجوری بابا؟ دو تا چهار تاش میشه، بالا پایینش چی میشه؟ خدا قاتل بابا تو ببخشه، تو خودت دادت در میاد دنیا، تو خودت دادت در میاد. حالا یه نفر نقش داشته تو کشته شدن 1,000,000 نفر، بچه بدبخت بودو. کسایی که ولایت امیرالمومنین رو پس دادن و نگذاشتن حضرت امیر امام شه، در تمام گناهان ناشی از آن که علی امام نشد و مردم تربیت نشدن، فلذا گناه کردن شریک. بیا کنتور بنازیم، چوتکه بنازیم، چند سال جهنم. بدعت در دین خطرش تو اینه، تو سبب گناه بودی، تو آمر گناهیه که عامل گناهه، تو امر میکنی بره یکی بکشه، تو رم میگیرن. یه نفر امر بکنه که بهت بابای تو رو بکشه، اجیرش کنه، پول بده عزیز تو رو بکشه، تو میری شکایت میکنی میگه آقا من پول دادن، نمیگه اون پدر سوخته گسلی با اون بابا بوده، این حالا یه مزدوری بوده، این براش فرق نمیکنه طرف چیکار است، اون رو نباید بری پیدا کنی. این که ما داریم میگه گناه اولین و آخرین رو دارن به پاشون مینویسن، الله اکبر، آدم تنش میلرزه، بالله آدم تنش میلرزه. سخت آقا، مخصوصا وقتی حق الناس بیاد وسط. پس زدن امام معصوم حق الله، الزامن حق الله هستا، چون امام خدا تعیین میکنه، اینی جاعل و کل ناس اماما، من تو رو امام قرار دادم. آیه سال شیعه و سنی امام زمان رو قبول داره، اومدنش و ظهورشو، منطقه اختلافاتی تو نحوه ظهوره. یه سال بیایم رأی گیری کنیم کی امام زمان باشه، خوبه؟ درسته؟ هیچ کس قبول نمی کنه، شیعه که هیچی، سنی هم قبول نمی کنم. چرا؟ میگم باید کی انتخابش کنه؟ چطور اونو باید انتخاب کنه؟ بل اولیش اونو بلد نبود انتخاب کنه، با دو تا چهار تا. یک جای این دو تا چهار تای عقلانی بروز کرد، خیلی تابلو شد. میدونید ماجرای کیه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها، فلذا حجت تمام کرده. حتی آنطور گوش کن، میخوام یه چیزی بگم تنت بلرزه، آنطور که حضرت زهرا سلام الله علیها حجت رو تمام کرده، امام حسین نکرده. توی واقعه عاشورا هم آنطور، باز تو خود واقعه عاشورا، آنطور که حضرت علی اصغر حجت تمام کرد، خود ابا عبدالله با اینکه امام زمان بود بگید نکرد. چون میگفتن حسین آقای مرد بزرگ سن و سال از خوش اومده جنگ، انتظار داری نازش کنیم؟ جنگیدیم. علی اصغر چی؟ بچه 6 ماهه رو توجیه برای من بیار. حضرت زهرا، ببین میدونید که اهل سنت حضرت امیر رو به عنوان امام قبول ندارن، چهارمین خلیفه از خلفای راشدینه و جزء اشعره مبشر است، جزء 10 تا صحابه اول پیامبر، اینطور میدونن. اما حضرت زهرا رو در اسمتش هیچ کدام از اهل سنت شک ندارد، هیچ کدام. اما حضرت زهرا سلام الله علیها است، آلوسیه که گرایشات وهابی داره، میگه فاطمه یه چیز دیگه است آقا، او سیدت النساء اهل جنه. از اون طرف به سند صحیح اهل سنت دارن، من مات بلا امامن مات میتتن. خب بسم الله بگید حضرت زهرا با کدوم امام بیعت کرده؟ یا باید بگید حضرت زهرا جهنمی است نعوذ بالله، یا باید بگید امامش علی بوده و علی امام بوده، معیار شد حضرت زهرا. ببین چی میخواست؟ دو تا چهار تای چی؟ اقلانی. دو تا چهار تا، اصلا چیز سختی نیست. من مات و لیس فی عنقه بیعه، هر کس بمیره بر گردنش بیعتی نباشه مات میتتن. جالب بگید حضرت زهرا بیعت کی به گردنش شد؟ در صحیح بخاری صحیح مسلم مکرر آمده حضرت زهرا وفات کرد، حالا اونو میگن که اون شهادت توفیت، وفات کرد در حالی که قهر بود، بیعت نکرد و راضی هم نبود. ببین یه دو دو تا چهار تا میخواستا. دیدی؟ برای این اون دنیا به این چیز جالبی تو قرآن بخونید. وقتی با قرآن مأنوس میشی اصلا دیگه آیاتو حس میکنی. بهت مطلب نمیده. میدونی به چی میده؟ حس بهت میده. میدونی یه حسی قرآن بهت میده که اون دنیا خدا راجع به این گناهکارا داره صحبت میکنه همه میپذیرن. دیدید؟ میان باید ما کردیم. شکر. این چی میشه؟ به عقل ارجاع داده میشه. خدا میگه این. خود جوابم بده. منتها مالکیت های این دنیا نیست دیگه. مالکیت این دنیا چی بود؟ زن، بچه، شکم، دست، پا، هیچ کدوم. اصلا زن و بچه که نمیشناسی. نه اول بهت بگم. واسه اینا پول جمع نکن. بهت بگم برای خودت زندگی کن. احترام بذارا به خانوادت، به همسرت، اینا سر اشتباه نکنیم. اما میخوام بگم بعضی میراث داره، بچهای ناخلفن که با پولشون گناه کنن واسه اینا کنترل بندازه. خودت کار بکن. اولا که اینا نمیشناسن، یوم یفر. در میره کی؟ بابا از بچه، مادر از بچهش. دیگه مادر بچه که تازه به دنیا آورده رو چه محبتی بهش داره؟ میگه میندازه رو زمین فرار میکنه. دست و پات علیه شهادت میدن. دیگه مالکیت از بین میره. چرا؟ چون مالکیت ها توهمی بوده. مالک یوم الدین. چون گفتیم دیگه، گفتیم شرک از کجا شروع شد؟ از اونجا که تو غیر خدا رو چیکار کردی؟ شرک دوسته و توهمی زدی، فکر کردی خودت مالک دست و پاتی. توحیدم شد انا لله و انا الیه. به خاطرم بالاترین مقام مقام رضایت دیگه. هر بلایی سرش میاد میگه شکر مال خود بوده، دادی گرفتی. بچه بهم دادی گرفتی. خیلی هم سخت. که از علما میگه گفت خدای ما به مقام رضایت برسیم، جلوی چشش بچه‌ش افتاد تو حوض. داشت خفه میشه. خواست بلند شد، دید پاش فلج. جفت با کار نمیکن. که غلط کردم، من این کاری نیستم. پاش خوب شد، رفت بچه رو در آورد. من این کاری نیستم. حرف زدم. لاف زدم. در مورد یکی دیگه از بزرگان نقل شده که همون روزی که گفت میگه تصادف کرد، اومد اینو درست کنه. یه بعد رضایت کجا؟ اگه تو واقعا میگی بچه واقعا مال خداست، فکر هر کسی امام میشه. امام خمینی خبره سید مصطفی رو شهادتش آوردن، چون میدونی شد مشکوک بود دیگه. خب احتمالاً توسط ساواک ترور شد، مسمومش کردن و سمایی میزن که یه سکته قلبی درست میکنه، رگ بسته میشه، دور باز میشه، اصلا نمیفهمی چی شد. میاد تا خبر دادن وقت نماز بود، دست شوشو زمین یه اینجوری فشار داد نکردش، گفت پاشید بریم نماز. بعدها که پرسیدن گفت بلند شدم وقت نماز بود، خدا صدا میکرد، به بچه‌م محبت داشتم، یه انگشتم گذاشتم رو زمین، گفتم برو مال خودت بود. این به معنی نیست این آدم‌ها بی محبت باشن، متوجه چی میگم؟ برعکس انقدر مهربونن. حضرت امیرالمومنین نگران خلخال پای پیرزن یهودیه. حضرت عشق میریزه. امیرالمومنین پر ارزان از دهن مورچه نمیگیره. علی که اون جاهای دیگه جلو کفار و منافقین اونطور قاطعانه برخورد میکنه، چون شخصیت کامل کاریکاتوری نیست. یک سری مزخرفات امروز باب شد توی فرقه مرقا میگن آقا محبت و اینا. محبت ها چه؟ مرزش چیه؟ محبت بدون مرز محبت نیست، خریت است. اگر شما توبه گرگ و پذیرفتی، ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. شرط عقله. اینا چون بنیه ندارن میزن جاده خاکی، نه میرن سراغ علم. آقا بالاخره یه نفر علم حدیث رو بره یاد بگیره ببینه حق با کی بود. بسم الله. خیلی عجب. و در عجبم از آن جماعتی که در آتشی می سوزند برای کسانی که 1400 سال پیش مردند. این خیلی شگفت انگیزه. یعنی تعصب به خرج میدن بابت افرادی که چی؟ اصلا اینا رو ندیدن. خیلی جالبه نه؟ خیلی عجیبه. تو بری آتیش بگیری بسوزی بابت کسایی که چی؟ هیچ نخلی به تو نداشتن. لاغل اگه اینجا بود مثلا با هم بیرفتی یه سرقتی انجام میدادی، میگفتی آقا 50-50 خوردی حالشو بردی. ایکیه یه بابایی یه ظلمی در حق اهل بیت کرده، سبر وایستاده استدلال عقلانی هم چی؟ نداره. سبر بایستاده نه. خب باش با همون مشهور بشه. این حقیقت ها. حقیقت همینه. اینها بنیه ندارن، هر دفعه یه جوری هم. تو همین انقلاب خودمون. شما برید این جریان، بابا جوونا شما حافظه سیاسیتون 5 سال بیشتر کار نمیکنه متاسفانه. مختون اینجوری بار آوردن. یه دم دوست دارن مخ شما تو جمهوری اسلامی همینجوری بار بیاد. که شما اهل این نباشید جریان های سیاسی رو از بیخ و بنیان بشناسید. همین 5 سال. وقتی میبینی این حزب سیاسی، این جریان سیاسی، این ایکس و ایگرگ و زد و این آبی و قرمز و این چه میدونم هر جوری میخوای رنگی اسم بذاری، هم اسم بذاری، نمیخوام اسم ببرم که ذره نگاه های سیاسی بیاد وسط و تعصبات سیاسی بیاد وسط، برید نگاه بکنید ببینید طرف یه مدت فاز شدید ضد آمریکایی داشت، به یک بار عوض شده، شده رفیق شیش آمریکا. با چی شد؟ یک زمان شدیداً تمام چیزا باید دولتی باشه، بعد یه هویی شب خوابیده از خواب بیدار شده، نه کلن باید خصوصی سازی کن. اینا رو که بشه یک روزی دو تا جناح سیاسی صبح تا شب فوشای بوغدار به هم میدادن، یعنی یه جناح سیاسی به یه بابایی فوش بوغدار میداده، ما یادمونه. بعد الان همون جناح سیاسی شده رفته تو بغل اون بابا، میگفت فوش تو باور کنم، این به هم آغوش کشیده شدن الانتونو باور بکنم. از کجا میاد؟ وقتی تو بنیه نداشته باشی کلا سرت میره. به خدا بابا طرف اومد تو تلویزیون، یه بنده خدایی اومد خاطره نقل کرد از امام، گفت زمانی که فلان کشتیگیر ما با بهمان کشتیگیر مسابقه داد و برد، ایران اول شد، آمریکا دوم شد، روسیه سوم شد، امام اشک شوق ریخت. که بابای روسیه نه شوروی اون موقع بود، بابای آمریکا بلوک شرق و غرب و چیه در آوردیم مسلمون. این مسابقه که بنده خدا اسمش آورد یه سال بعد از رحلت امام بوده. اما تو نمیدونی، چون 5 سال بیشتر مخت کار نمیکن. این همین ربات ها میری جلو، دوباره دیدید حافظه پر میشه، از اول پاک میکنه دوباره پر میکنه، 5 سال از اول تهش رسید فلش زدی میگه آقا پر شد، یا از اول دوباره پر کن. بعضی چیزا رو میگه حضرت امیر به امام حسن که برو تاریخ بخون، برو پسرم، برو که خیلی چیزا درس میگیری. یک نفر همین 37 سال تاریخ انقلاب ما رو بررسی بکنه، امکان نداره توی فتنه‌های آخرالزمان مربوط به انقلاب چی چاپ کنه. واضحه، چون از هر اون شمس من کتاب میخوندم، همین کتاب جریان شناسی اینا رو همه از همه دستای سیاسیشون رو خوندم، تو همه‌شون هم رفیق دارم، کتابای نایاب میگفتم اون فلان کتاب برای من گیر میاره. شما یه جای خودم میزدم گفتم این تو کتابی به این وضوح هست، این چجوری اینو ماسمال میکنن اینا. وقتی تو انقلابش گرفته تو امام خمینی بنیه نداشته باشی، نفاق شکل میگیره. امامو نمیشناسی، میشینن باز امام خاطره برات نقل میکنن، خاطراتی هم نقل میکنن که من بودم و امامو کسی دیگه نبود. حالا برو امامو زندهش کن، بگو آقا چجوری بودی داستان. تعارف نداریم آقا، بحث عاقبت هست. آخر عاقبتتون رو نسوزونید به خاطر افراد، نسوزونید به خاطر اینکه چون فلان جریان سیاسی را من یک روزی از او چی میگن پیروی کردم، چی میگن حمایت داری کل خدا پدرتو بمرز، حمایت کردم، الانم میبینم گن زده، نه خوردم زمین سینه خیز میره. نفاق همینه، همین نفاقه، خوردم زمین ولش کن سینه خیز میره. بگو آقا اشتباه کن، تا اون روز خوب بود، از اون روز بعد چی شده؟ بچ ما آدمایی بوده انقدر فوش خوردیم به خاطر دفاع ازشون، الان خودمون بهش فوش میدیم. والا خودمون فوش خوردیم چون تا اون موقع چی بوده؟ خوب بوده، الان خودمون میگیم آره از الان به بعد بد شد، یا از الان به بعد من فهمیدم. چه ایرادی داره آدم بگه فهمیدم؟ خیلی خوبه، خیلی واژه قشنگیه، خیلی خوبه. نمیدانستم از الان، نه همین که بسم الله. منافق اهل مزخرف گفتنه، بنیه علمی نداره، یعنی حرفا رو قشنگ میزنه اما حرف قشنگ نمیزنه. یه ما حرف خوب داریم، یه چیز دیگه داریم خوب حرف زدن، اینا با هم فرق داره. خوب بلدی اینجوری اصلا سریع مثلا گیجت میکنه، میگه عجب چیزی گفت خداش، میگه چی گفت حالا نمیدونم، چیزای قشنگی گفت. من بنده خدایی رو میشناسم، اصلا شما یهویی بهش بگو که آقا این هنرپیشه فیلمای مستهجن، بیا از شخصیتش تعریف کن، یه جوری برات تعریف میکنه تو همینجوری مات میمونی. هنر کلامی قوی داره، واقعا فن بیان قوی داره. بعد بیا بگو آقا برو از فلان آدم خوب، حالا دیگه نگیم چون مقابل او قرار میگیره بعد اینجوری، آدم یه جوری تعریف کنه باز دوباره مات میمونی، بیا بالاخره چی شد، این خوب شد اون خوب شد. اگر تو خودت عالم باشی و عمیق باشی، اهل تفقه باشی، تفقه این چی؟ یعنی چاه عمیق زدن. گول دریای سانتی را نخوردن، چاه عمیق بزنیم یه عجب این چی شد. من بعضی از جوان هستن سوال پیچ میکنم، من خیلی خوشم میاد سوالای میپرسن، میگردم پارادوکس رو حرفان پیدا کنن، خیلی خوشم میاد، یعنی باری کلا، یعنی عجب سوالیه. بنده خدا من خیلی خسته بودم، باید من فقط میتونم فرصت داشت نیم ساعت بخوابم. خب این مدیر شیفت هتل بود، من شناخت، گفت آقا من سخنرانی تو نگاه میکنم، همینا تو کامپیوترمون هم داریم. بعد من یه 7 8 تا سوال گفتم، آقا 7 8 تا شوخی نکن، من یه 24 ساعت نخوابیدم، نیم ساعت فقط میخوام استراحت کنم برم. گفتم یکیش رو بپرس، اولیو که پرسید تا سوال 7 پرسید و نخوابید. خیلی قشنگ بود سوالش، گفتم بپرس بازم. سوال میپرسید کیف میکردم، دم چقدر فنی میپرسه. بعضی هم هستن که اصلا سوال اولو میپرسی میگه خب امری ندارید شما آقا، خداحافظ. قرآن ببین چی میگه، میگه فتبع علی قلوبهم، مهر زدیم بر دلهاشون، فهم لا یفقهون، نمیتونن چه عمیق بزنن. ولکن المنافقین لا یفقهون، با یه آیه دیگه اینجا رو گوش کن، ولیعلم الذین نافقوا، بعد اون کسی که نفاق ورزیدن، و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله ودفعوا قالوا لو نعلم قتالا. خودشون میگن ما علم بگید نداریم، ما علم جنگ بلد نیستیم. میگیم بیاید دفاع کنید، یا به منافقا میگی بیاید دفاع کنیم، یا بجنگیم از شهر دفاع کنیم، از خودتون دفاع کنیم. میگن ما علم جنگیدن بگید بلد نیستیم. یعنی بسته ببینه کجا به منفعت، چی منفعتم همینه. ببین منافق از نوک دماغشون برتر نمینه، ولو دکترا داشته باشه، ولو استاد دانشگاه باشه. من یه جای فرقه بود، یکی از همین نهادهای مملکتمون که مسئول همین کاراست، اینا رو دستگیر کرده بود. بعد خیلی چی شده، از جای مختلف اومدن آقای فرقه گرفتیم، آقا شما مثلا روی این حوزه کار کردی، بیا مثلا مشاوره بدین چی شد. یا منو بردن اونجا، اون بابا رو دیدم، یا فیلماشو گرفتن آوردن بهم نشون داد، یا ماجرا برام نقل کردن. بعد این پزشک بود، هیئت علمی هم بود. من گفتم این یه مورد میخوام با خودش حرف بزن. گفتم بابا این حرفا رو به بچه میزدی باور نمیکرد، چطور تو باور کردی همچین ادعاهای جلو تو کرد؟ پزشکه، هیئت علمی دانشگاهه، عقل نه، تو همین نوک دماغش نگاه میکنه. آقا عمیق بشید تو مسائل، دقیق بشید، یه خورده بیشتر نگاه کنی. خدا ببینه میگه، میگه ببین این دور بر بهتر نگاه کن. اصلا بهت بگم وقتی اینجوری بشی، اتفاق خوب برات بگم، اصلا خدا پیغمبرش گذاشتیم بگید کنار، تو دنیا کلا سرت نمیره، زندگی دنیاویت خوب میشه، تو بیزینست موفقی، چون کلا بردار از غیر کلا بردار تشخیص میدی، چون استاد شدی، تو حرفای طرف چی بیرون بکشی، پارادوکس بیرون بکشی، چون عاقلی. یارو میاد میگه آقا پولتو بذار صدی 40، میگه این یه جاش میلنگه داداش، صدی 40 این اگه بیاد بیزینسی صدی 40 داشته باشه اصلا به من و تو خبر نمیدن. آقا هست بالاخره اینا میرن سراغ یه سری جاهایی، میگن بیا پوله رو بده، اینقدر مال تو اینقدر مال من، تموم، بانکش داره اینقدر سود میده، بکش خودشو دیگه، زیر زمینی قاچاقی رد کنن 34%. اما چی شده میگه 40%، یه چیزایی میگن عقل کار نمیندازه. اینجاش ماجرا خیلی جالب میشه. میگه الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدرن الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم. اعراب گفتیم یعنی اعراب بادیه نشین تو قرآن. میگه بادیه نشینان کفر و نفاقشان بیشتر است. خیلی. چون به همان دلیلی که چی بگید؟ علمشان و اسلامشان اسلام چیه؟ شمشیره. چون آقا توی بادیه تو انسان راه میرن تو بیابونا، جایی ندارن که واسه مبلغ برش بفرستی. بیا تو مدینه، اونی که تو مدینه است هر روز میره با نماز با منبر رسول الله. میره در خونه امیرالمومنین میگه آقا چه خبر؟ در خونه یکی صحابه میره. این اصلا نیست. بولم میشه. میگه خدا میگه اینا کفر و نفاقشون بیشتر است. و در غفلت از حدود آن چیزایی که خدا بر پیغمبر خیش نازل کرده، غفلتشون بیشتره. علمشون نسبت به حدود الله چیه؟ کمتره. ببین علمشون از حدود الله کمتره، نفاقشون چنان تو ماجرای سقیفه اینا به کار آمدند. برات خواهم گفت. اینو دیدی؟ این که دیگه برای من نبود. چه سوره توبه اینا رو خیلی خوب تشریح کرده. یه جا دیگه باز میگه نگاه کنید، حق آیه قرآن ها، حرفامو زدم، دارم استدلال قرآنی میارم، روایتامو خوندم. و ممن حولکم، میگه و از اون کسایی که دور شما، خوب دقت کنید، من الاعراب المنافقون، از این اعراب بادیه نشین چی؟ خدا لو داده میگه این اعراب بادیه نشینو آقا منافقن، با اینا راحت بر نخورید. دیگه خدا از کجا بیشتر بیاد بگه این دشمن؟ و چی اینجا رو گوش کنید، و من اهل المدینه مردو علی النفاق. میگه این جریان نفاق، ای آیه قرآن دو تا شاخه داشت، یه سری از افرادی که تو خود مدینن خیلی جان، یه سری هم اعراب چی؟ بادینشین. دقیقاً به هم پیوست، شاید این اولین باری جا بشنوید، نمیدونم، دقیقاً از به هم پیوستن همین دو تا جریان علی خانه نشین شد. دقیقاً دیشبم گفتم دیگه، این مدینه یا رفتن اونا رو آوردن کارشون انجام شد. یا یه آیه دیگه باز براتون بخونم، سوره فتح آیه 11. از اعراب آنهایی که از حرکت با تو تخلف کردن به زودی در عذرخواهی خواهند گفت، شروع میکنن کم آوردن، شروع عذرخواهی خواهند گفت، بی سرپرستی اموال و خانواده ها ما رو از شرکت در جهاد باز داشت. آه نبود کسی رو بالا سر خانواده زندگیمون اینا بذاریم، از خدا برای من طلب مغفرت کن به پیغمبر. تازه این تیکش یه ما قبول داریم گناه هم کنیم، از ما طلب مغفرت هم یه پدر سوختگی ها طلب مغفرت، ولی این سخنی است که به زبان خود میگویند و دلهایشان چیز دیگر میگوید. به ایشان بگو اگر خدا بخواهد گرفتارتان کند و یا سودی برایتان بخواهد، چیست که چون این اختیار و قدرتی را دارا باشد که جلوی آن را بگیرد؟ یا خدا خجالت نمیکشید؟ اونی که میبینه، بلکه خدا به آنچه میکنید دانا و باخبر است. این آیه قرآن دیده آخرش میگه خبیر، یه جا میگه سمیع، یه جا میگه علیم. ما اصلا فکر نمیکنیم برای چی اینو استفاده میکنیم. خیلی متاسفانه بدا دقت نمیکنیم. چرا خدا میگه با من خبر دارم تعدیلشون، پدر سوختا دروغ دارن میگن، فیلمشون اینا از ترس جونشون نیومدن. اینا گفتن ولش کن، یه عده هستن میرن برای ما جهاد میکنن، اینا مینازیم جلو. خدا میگه من که میبینم بدبخت بیچاره، میای اینور یا نه؟ کلا سر منم میخوای بذاری؟ والله علیمون به ظالمین. من خبر دارم این ظالما چی تو دلشونه. در جای دیگه سوره جمعه خطاب به یهودیانی میگه که عمل نمیکنن با آیه تورات. همین علم بی عمل میشه دیگه، نفاق. یا آیه دیگه. قالت الاعراب آمنا. اعراب بادینشین گفتن چی؟ ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. چه دروغ میگید؟ چرا میگید ایمان آوردیم؟ نگید ایمان آوردیم، بگید چی؟ شما شهادتین گفتید. چقدر قشنگی. همین دیشب چی میگفتم؟ میگفتم اسلام پیامبر، ایمان امیرالمومنین. حضرت علی علیه السلام دید دیگه اینا رو نمیتونه به سمت ایمان بیاره، یه دیر آورد، سلمان مقدار شاگرد خصوصی داشت، دید نمیتونه، گفت برگردم همان اسلام رو ریشه دار کنم. هنوز زود اینا مومن شد، یعنی اسلامو قبول کرد، گفت شهادتین گفته مسلمانی. اما خود خدا میگه، میگه دروغ میگید، نگید. ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. عمرن اگه ایمان تو دلهای شما داخل شده باشه، چه دروغ میگید؟ اسلمنا تمام. اسلام یعنی چی؟ یعنی عظمت تا دیروز بود میپرسیم الله، تو هم پیغمبرشی، پیغمبر چی یعنی داره اینو میاره. حالا این تا چقدر به حرف پیغمبر گوش کنیم؟ من عرض کردم صحابه با پیامبر دعوا میکردن، یعنی حرفی که میزنی حرف خودی حرف خداه. خب این مؤمنه؟ کجاش مؤمنه؟ دروغ داره میگه. میگه تو یه برید بیشتر نیستی، یه پستچی بیشتر نیستی. قرآن تو آوردی حسمونا ما هم قرآنت بسه، خب پیکارت خدا پدر تو بیاموز. فکر کنید به این عبارت ها، خیلی جالب. اینجا وقتی جای دیگه میگه این عربه های بادینشین منافقن، جای دیگه میگه اینا ایمان ندارن. چی دارن فقط؟ اسلام دارن. پیامبر امام المسلمین بود، مولا امام المؤمنین. آمد شروع بکنه گفت او چه خرابی، چجوری اینا رو درستش کنم؟ حقش هم که خوردن، حالا باید بشینه نخلستون آباد کنه که پول در بیاره، چون فدک رو دیگه نداره، ابزار مالی رو از دستش گرفتن، بعد پول در بیاره که بتونه وقت که بره برده بخره که اینا رو آزاد کنه. بحث تربیتی مونده و اهل بیت اومده بودن برده داری رو بردارن. کو فکرم تموم شد. بعد توی قدرت نیستن، میتونن چیکار کنن با رفتارشون؟ تقیب توق میخواد برده آزاد میکردن که مردم بفهمونن این روش چیه. درست همین آدم تو برمیداری میری اینجا به بردگی بکشیش. ادامه داشت جریان، نذاشتن آقا، نذاشتن. طبری تو تاریخ خودش و ماوردی شافعی تو حاوی الکبیر و عبدالوهاب نویری تو نهایت العرب میگن، اینو که جلد 2 صفحه 244 تاریخ طبری، حاوی الکبیر جلد 14 صفحه 99 و نویری هم توی نهایت العرب فی فنون الادب جلد 19 صفحه 21، اینا رو بعد بگیم برادران. میگه که و اقبلت اسلم، میگه قبیله اسلم همگی در مدینه گرد آمدند. سران سقیفه رفتن، این اعراب بادینشین آوردن تو، فقط کافی بود دم شیخ عشیره رو ببینی و سلام. ببین اینو من ممکنه بعضی برداشت غلط کنه از این صحبت بنده، اما صحبت اهل بیت میخوام مثال بزنم تا خوب جا بیفته. ببینید شما تا سیستم عشیره رو درک نکنی اصلا نصف وقایع صدر اسلام رو نمیفهمی. برید از این بچه‌های تو دانشگاه خوزستانی کنارتون بود و عرب خوزستان بود، بگید یکی از این قوانین عشیره براتون بگه که شیخ عشیره چه قدرتی داره. تازه الان که یه خورده مثلا دیگه این جوونا همه جا سنت شکنیشو گرفته، تو اونجا هم هست. خب خیلیش هم بده ها، یعنی نباید این سنتاشه. خیلی وقتا این شیوخ عرب، شیوخ عشایر خیلی کارهای خوبی میکنن، اختلافاتی رو که واقعا دادگاه نمیتونه حل بکنه چیکار میکنن؟ حل میکنن، حکم اعدام و رضایت میگیرن، خیلی کارهای خوبی داره، اما بدی هم داره. آقا شما نمیدونی بعضی از این نماینده مجلس ها میخوان رأی بیارن، میرن کجا؟ سراغ 10 تا شیخ عشیره. تموش رفت تو همین جمهوریه با یه نفر حرف میزنه پیرامون رأی قبیله و عشیرش. یه پرشیای سفید و ماشینش هم میتونم بگم چیه، پیشنهادات. خب اگه اینا رو یه کسی باشه که توی مملکت نچرخیده باشه، ما که رفتیم تا سوراخ سنباها و دل دهاتاش هم رفتیم، همه جا رو چی دیدیم و برنامه داشتیم. من با برخی از این شیوخ و بزرگوار نشستم صحبت کردم، گفتم چه پیشنهاداتی به شما میدن. از اون عزیزانشون که میگفتم ما نمیپذیرفتیم، ما خدا رو چیکار کنیم؟ سوره توبه آیه 24 میگفت چی؟ و عشیرتکم، اگه عشیرتون هم احب دوست داشتنی تر باشه از چی؟ من الله و رسوله و جهاد فی سبیل الله. خدا رو چیکار کنیم؟ با آقا پیشنهادات اینجوری، انقدر به پول میدیم، انقدر مایانه میریزیم، رأی قبیلت با من. رفتن سراغی که از این قبایل بادینشین اسم اسلم، اینا که گفتم سنداشو خوندم، همگی را در مدینه گرد آوردن، این همه جمع شدن تا با خلیفه اول بیعت کنن. آنقدر جمعیت زیاد بود که حتی بازارها نیز گنجایش ایشان را نداشت، انقدر آوردن. خلیفه دوم گفت قبیله اسلم را که دیدم، فکان عمر یقول ما هو الا ان رأیت اسلم فایقنت بالنصر. قبیله اسلم را که دیدم به پیروزی یقین پیدا کردم. تیم تموم دیگه، ریختن آقا جلو در خونه ها، ملت رو با چوب و چماق می‌زدن. گفتم بیا رأی بی. تو همون هیرو بیر و شیر تو شیرم یه دی ریختن در خانه فاطمه. حالا اینجا رو گوش کن، تا اینجا شنیدی؟ عزیز من، فقط کافی شما نمیدونید توی سیستم عشیره‌ای خاندان پدری چقدر اهمیت داره. پسر عمو، عموزادمه چقدر اهمیت داره. خیلی. شما بعضی از احادیث رو روایت میخونید، در مورد صدر اسلام میگه عموزاده های ما را کشتم. شما چی شده؟ خیلی حرفه. حضرت امیر میفرماد بابا ما جوری میجنگیدیم لله، بابا تو این سپاه بود، پسر تو اون سپاه، برادر تو این سپاه بود، اون یکی برادر تو اون سپاه، روبرو هم میجنگیدیم. حضرت امیر اینو منباب شگفتی داره میگه برای عشایر، برای عشیره ها. من تو اینو درک درست نمی کنی، باید جا بیفته برامون. باید بدونی، زهری گفتم تو سخنرانی داشتم جایی، باید بدونی علم عشیره یعنی چی، بیرق عشیره یعنی چی. همین خوزستان خودمون الان میبینی رئیس جمهور میره، یه کسی میره اونجا، وقتی من استقبال پر علمه، علم عشیره باید اونجا، و سعی میکنن بلندتر هم باشه. سال 85 توهین صورت گرفت، یک عشایر به این علماشون و بیرقاشون، چی شد؟ خون و خون ریزی تام خوزستان خودمون. اسم حالا عشیره هاشو دیگه نمیگم چیکار بود. یه اوضاعی، تو میدونی وقتی علم عباس افتاد یعنی چی؟ نمیدونی؟ نمیدونی که وقتی علم از دست علمدار افتاد یعنی چی؟ یعنی کار تمام اوسه، تمام شد دیگه، عشیرت آبرو نداره، تمام شد. علم از دست عباس افتاد و سعی کرد نیفته. وقتی گفتن علم بردن پیش ابن زیاد، گفت علمدار اینا کی بوده؟ تمام این چوب رده تیر و نیزه و ضربه شمشیر و فقط همین تیکه که دستشو نگه داشت. نباید بدونی عموزادگی خیلی توی عشیره ها مهمه، خیلی عزیز من. تا جایی که همین باور کن تا 10 سال پیش خوزستان خودمونم بود، تو عشایر عراق هم بود، مثلا یه دختری رفته بودن اصلا تو محضر دیگه عقد کنن، پسر عموش میگفت من میخوامش، تموم بودا، تموم. گرفتی چی شو؟ تموم. پسر باید بره خونه خودش، دخترم باید زنش. این حقایقه. عرض کردم عشایر خیلی کارکردهای مثبت هم دارن، یه وقت برداشت غلط نشه، اما اینا باید گفته میشه تا شما بدانید یعنی چی. حالا چی شده؟ اینا با اسلامشون با چی بوده؟ با شمشیر. فقط کافیه بشه مفتن. گفتم میدونی که رسول الله بعد خودش علی رو تعیین کرده، ما هم میدونیم علی شیخ شما رو کشت، پسر عموی تو رو کشت، برادر تو رو کشت. خود هند جگرخوار چی میگفت وقتی اومد بالا سر حمزه؟ چرا جگر حمزه رو کشید تو نخ کرد، انداخت تو گردنش؟ ها گفت کیمو کشتی؟ بابامو داداشمو کشتی، مادر معاویه بابامو داداشمو کشتی. حالا یه حسی شاید اینجوری دربی اینا رو آوردن گفتن، اینا فقط چی گفته بودن؟ دو تا شهادتن خونده بودن، تمام. ریختن گفتن چیکار کن؟ گفت بزنید. شلوغ کردن شهر رو ریختن. بعد دیدی دارم سند میخونم براتون. این طرف قریش چی؟ قریش هم بعد میومد پاکی وای میساد، خب امیرالمومنین بعد وای میساد دیگه. قریش هر چند بهتون میگم خلیفه اول و دوم خودشون هم از قبایل چی ان؟ قریشی ان. از این جهت قریش دوگانه شد. منتهی تو قریش دو تا قبیله خیلی مهم بودن، بنی هاشم و بنی امیه. حتی جالب ابو سفیان، فکر کنید ابو سفیان منباب همون نگاه‌های عشیره‌ایش اومد از رفته به نجران، وقتی برگشت رفته مالیات نجران میگه، برگشتید مسیحی نجران رو باید جزیه میدادن، برگشتید یه پیامبر از دنیا رفته و مردم دارن با کی بیعت میکنن؟ به زور همین چوب و چماق، با خلیفه. اومد سراغ حضرت علی گفت پاشو برو بابا، تو نشستی یه نفر از بنی عدی بنی تیم بیاد بشه خلیفه، خدا اون روزا نیاره. یعنی نگاه کاملا نگاه چی بود؟ عشیره. حضرت امیر پیشنهاد ابو سفیان و بیعت ابو سفیان رو چیکار کرد؟ نپذیرفت. گفت تو هم حرفت منافقان است، اگر آنها منافقانه عمل کردن تو هم حرفت از همون جنسه. الله اکبر. خوبی علی حیف نبوده واسه اینا؟ برای الانش هم حیف، خدا وکیل. سالها بعد بگذره دنیا لایق علی بشه، وقتی دنیا لایق علی بشه خدا بچهشو میفرسته که این همو علیه. فهمی چی شد؟ گفت نه فکر، من به هر قیمتی میخوام این کارو کنم، من خودم اومدم جلو نفاق بیستم. ببین چی میگه فرما حضرت، میگه که من خدایا برای پیروزی بر قریش و یارانشان از تو کمک میخوام که پیوند خیشاوندی مرا بریدند. همین قریشیام، حتی منباب خیشاوندی هم، حتی اینم بهتون میگم مرحله دومشو نگفتم، حتی همینم درست عمل نکردن و کار مرا دگرگون کردند و همگی برای مبارزه با من در حقی که از همه آنان سزاوارتر بودم متحد گردیدند و گفتند حق را اگر میتوانی بگیر و اگر نمیتوانی از حق تو را محروم دارند، با غم و اندوه ساکت باش و صبر کن. گفتم میتونی برو بگیر، نمیتونی ساکت. حضرت هم میگه اینجوری جواب اون دادن. بعد حضرت چی میگه؟ و یا با حسرت بمیر. یا در ادامه گفتم و یا با حسرت اون خلافتی که بهش نرسید چی؟ بمیر علی. به اطرافم نگریستم، دیدم که نه یاوری دارم و نه کسی که از من دفاع و حمایت میکنه جز خانواده‌ام، که مایل نبودم جانشون به خطر افتد. میدونستم اگرم بزنم به خط یا عاشورایی میشه. نه؟ تموم شد دیگه. امام حسن و حسین همونجا بعد دو تا بچه کوچیکن، کودکن، زیر دست و پا له میکنن، میکشن و تموم شد. من صبر کردم. دیدم به ایمان هنه اینا خیلی فاصله دارن. بر رو چی کار کرد؟ رو اسلامش. نهج البلاغه عبدو جلد 2 صفحه 202 خطبه 217 امام حسین سیاسی ابن قتیبه دینوری جلد 1 صفحه 134 مجموع الامثال نیشابوری جلد 2 صفحه 282 شرح نهج البلاغه ابن عبدالهادی جلد 6 صفحه 95 جلد 11 صفحه 109 اینم سنداش. خطبه 217 نهج البلاغه سیگار بخونید، همین نکات گفته. نهج البلاغه خوندید حالا مسلمان؟ مورد آخرم بگم، وقتم گذشت، خیلی مهمه. یکی از صحابه پیامبر اسمش شد منافق شناس، حذیفه. بهش گفتن حذیفه منافق شناس. ببین چرا؟ برای یه ماجرایی. ماجرا چیه؟ سوره توبه آیه 74 میگه، میگه یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمه الكفر و كفروا بعد اسلامهم. میگه حتی خدا میگه اینا دیگه مسلمانم چه بسا نبودن. چیکار؟ و همو به ما لم ینالو، چون همت کردن به یه چیزی برسن اما بهش بگید نرسن. برید ببینید عموم مفسران زیل این آیه چی گفتن، اون ماجرا چی بود. بیهقی تو دلائل النبوه از عروه روایت میکنه، من عیناً رو میخونم، خوب گوش کنید قشنگ. میگه انگامی که رسول خدا با مسلمین از جنگ تبوک مراجعت میکنه، جنگ تبوک جنگایی بود که پیامبر با رومیا داشت سمت چی بود؟ بیت المقدس داشت میرفت و در راه مدینه به مسیر خود ادامه میداد. گروهی از اصحاب او اجتماعی کردند و تصمیم گرفتن که آن جناب را در یکی از گردنه‌های بین راه به طور مخفیانه از بین ببرن. گفتن تو گردنه داره میره، میریم هول میدیم شطورش رو میندازیم توی دره، تمام کارش. و در نظر داشتن که با آن حضرت از راه عقبه حرکت کنن. پیامبر از این تصمیم خائنانه با وحی مطلع میشه و فرمود هر کس میل دارد از راه بیابان برود، زیرا که آن راه وسیع است و جمعیت به آسانی از آن می‌گذرد. حضرت رسول هم از راه عقبه که منطقه کوهستانی بود به راه خود ادامه داد. ببین اگر همه از اونجا می‌اومدن اینا تو جمعیت گم می‌شدن، تشخیصشون چی بود؟ پیامبر می‌خواست یه جوری بفهمونه که همه از راه صحرا برن، من از بالا میرم، چون می‌دونست اینا تصمیم گرفتن حتما پیامبر رو آره این سیستم بود. نزدیک‌تر بود اون راه بالا اما سخت بود. اما آن چند نفر که اراده قتل پیامبر را داشتن برای این کار مهیا شدند و صورت‌های خود را پوشاندند و جلوی راه را گرفتند. حضرت رسول امر فرمود حذیفه ابن یمان و عمار ابن یاسر در خدمتش باشند و به عمار فرمود مهار شتر را بگیر و به حذیفه هم فرمود او را سوق بده، یکی جلوی شتر یکی عقب شتر. در این هنگام که راه می‌رفتند ناگهان صدای دویدن آن جماعت را شنیدند که از پشت سر حرکت می‌کنند و آن حضرت و آنان حضرت رسول را در میان گرفتند و در نظر داشتند قصد شوم خود را عملی کنند. پیامبر اکرم از این جهت به غضب آمد و به حذیفه امر کرد که آن جماعت منافق را از آن جناب دور کند. حذیفه به طرف آنها حمله کرد و با عصایی که در دستش به صورت مرکب‌های آنها زد. اینا با اسباشون اینا اومدن جلو پیامبر که این رم بکنه شطور، پیامبر رو بنازه تو دریا، هولش بدن دیگه بالاخره. این هم حمله کرد. حذیفه سمتشون حمله کرد به دستور پیامبر. رفت اونور زد با عصا توی سر و کله اسباشون، اونا اسباشون رم کرد. و خود آنها را هم مضروب کرد و آنها را شناخت. پس از این جریان خداوند آنها را مرعوب نمود. یکی از روش‌های یاری خدا چیه؟ رعبی که تو دل دشمنان می‌ندازه. و آنها فهمیدن که حذیفه آنها را شناخته و مکرشان آشکار شد. با شتاب و عجله خودشان را به میان مسلمانان رساند و در میان آنها حل شدند، داخل شد. بعد از رفتن آنها حذیفه خدمت رسول حضرت رسول شد و پیغمبر فرمود حرکت کنید و با شتاب از عقبه خارج شدند و منتظر بودند تا مردم برسند. پیامبر اکرم فرمود ای حذیفه شما این افراد را شناختی؟ عرض کرد مرکب فلانی و فلانی را شناختم. مرکب این دوتا رو من شناختم. و چون شب تاریک بود و آنها هم صورتهای خود را پوشیده بودن، از تشخیص آنها عاجز شدم. خیلی جالبه، بیهقی داره اینو میاره، اما دوتا اسم چی گذاشت جاش؟ فلانی و فلانی. حضرت فرمود فهمیدید که اینها چه قصدی داشتن و در نظرشن چه عملی انجام داد؟ گفتن مقصود آنها را ندانستیم. گفت این جماعت در نظر گرفته بودن از تاریکی شب استفاده کنن و مرا از کوه به زیر اندازن. عرضه کردن یا رسول الله، امر کنی تا مردم گردن آنها را بزنن. حالا میرسیم بکشیمشون بیرون، همونجا گردنشون رو میزنیم. فرمود ببین خیلی قشنگه، بکشیشون. اصلا فرض کنیم عامل خارجی نش، دوباره نفاق چی میشه؟ گوش، باید جامعه چی بشه؟ تربیت بشه. هیچ راهی برای مقابله با نفاق، یعنی راههای مختلف، اصلا مهمترین راه چیه؟ تربیت شد. پیامبر فرمود من دوست ندارم مردم بگویند که محمد اصحاب خود را متهم میکند و آنها را میکشد، چون هنوز جرمی انجام بگید نشده. میگفتن ا این دیدی، چون خودش از بنی هاشم، اینا از بنی فلانن، همون حرفای چی؟ قبیله ای. سپس رسول خدا آنها را معرفی کرد و فرمود شما این موضوع را ندیده بگیر و ابراز نکن. اینو بیهقی تو دلائل النبوه جلد 5 صفحه 265 میاره. سیوطی هم دیگه فسران بزرگ اهل سنت تو دارالمنصور جلد 4 صفحه 243 میاره. جالب، برخی از این افراد هی در زمانی که حذیفه میزنه، حذیفه بالا سر قبر حضرت زهرا هم برخی گفتن حاضر میشه، یعنی اینقدر مورد اعتماد بوده. نکته جالب اینجاست، برخی میگن عرض کردم، جالبه که برخی از این افراد تا حذیفه رو میدیدن میگفتن ای حذیفه آیا اسم منم بود یا نبود؟ گفتم میشناسیشون؟ گوارم. گفت چرا نمیگی؟ گفت پیامبر گفته قول ازم گرفته نگم. یه نفس راحتی میکشید. حذیفه اسم منم بود؟ حالا ببینید کی بوده این سوالو پرسید. ما نگیم. حالا یه چیز جالب براتون میگم. این عرضم تمام، وقتم گذشت. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که مستمع مداحی هم هستند و اگه اینو نگم ابتر میمونه واقعا بس. ابن حزم اندلوسی از استوانای علمی اهل سنت، در کتاب خودش المحلا ببینید چی می نویسه. میگه ان، دیگه این من عبارت رو میگم، هیچ توهینی هم نکنم، دیگه مشی بنده توهین نیست، مطلب علمی رو میگم. بعض موقع مستمع هم بخواد توهین بکنه چیکار میکنم؟ قاطعانه جلوشو میگیرم. ان ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد ابن ابی وقاص، بابای عمر سعد، بعد در ادامه میگه رضی الله عنهم که خدا ازشون راضی باشه، ارادوا قتل النبی، اراده کردن قتل پیامبر را، و القاءه و انداختنش من العقبه فی تبوک، اینکه پیامبر رو بندازن به پایین پرتاب کنن. بله، المحلا جلد 11 صفحه 244. و جالب، ابن حزم اندلوسی اینجاشو دقت کنید، میگه من این روایت رو قبول ندارم، خودش میاره میگه دلیل اینکه قبولش نمی کنم اینه که آقای ولید ابن عبدالله ابن جمعی یکی از راویاشه. نکته جالبش اینه چیه؟ ولید ابن عبدالله ابن جمعه یکی از ثقه ترین و صحیح ترین راویان اهل سنت. ببینید فقط اینو بهتون در همین حد بهتون میگم که مسلم در صحیح خودش دو بار ازش روایت نقل کرده. من براتون فقط سری بگم و گفتم عرضمو جمع کنم. ببین تقریب و تهذیب ابن حجر جلد 2 صفحه 286 میگه صدوق بودون ولید ابن جمعه، ولید ابن عبدالله ابن جمعه. ابن سعد و طبقاتش میگه و کان ثقه و لعوه احادیث، ثقه بود و احادیثی هم داشت، جلد 6 صفحه 354. اجلی توی معرفت سقاطش میگه مکیون ثقه، میگه اهل مکه بود و چی؟ ثقه بود، جلد 2 صفحه 342. رازی از بزرگان دیگه، جرح و تعدیل خودش میگه صالح الحدیث لا بأس به لیس بهی بأس، الولید ابن جمعی ثقه، جلد 9 صفحه 8. مزی در تهذیب الکمال خودش میگه همه از اهل سنت، میگه صالح الحدیث ثقه لیس بهی بأس، جلد 31 صفحه 36 و 37. ذهبی که دیگه بهش میگن امام ذهبی، تا این حد بهتون میگم، ایشون تو میزان الاعتدال خودش از مهمترین کتابهایی هستن در واقع بحث رجال و حدیث جهان اسلام اصلا، جلد 4 صفحه 337 میگه صالح الحدیث، میگه حدیثش خوب بود. و از همین ها مهمتر که عرض کردم دیگه اسمش صحیح مسلمه، دیگه مسلم یه چیزی توی کتابش بره یعنی حتما چیه؟ صحیح، و رجالش هم صحیحه. جلد 5 صفحه 177 باب وفا به عهد نقل کرده، 48 صفحه 123 تو کتاب صفات المنافقین و احکامهم، از همین آقای ولید ابن جمعه چی آورده؟ روایت آورده. تو روایت امام شیعه هم بهتون میگم، امام صادق هم دو تا دیگه شون معرفی کرد، یکیشون آتش به دلتون میزنه، ابو موسی اشعری و مغیره. گفت مغیره گر نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. چقدر جالب، اونجا هم هستن، اینجا هم یکی هم. یا ماجرای عجیب دارو خوراندن به پیغمبر، میدونی دیگه دست و پای پیغمبر گرفتن روزای آخر، دارو به زور ریختن تو دهان مبارکش، پیغمبر گفت میفرمود از این دارو به من نخورانید. صحیح بخاری جلد 7 صفحه 17، 48 صفحه 40، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 24 و 194، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 438، گفت بخورانید به زور. میگه دارو ریختیم تو حلق پیغمبر، بیهوش شد. بیهوش اومد، گفت جز عموم عباس که تو نقشه شما شراکت نداشت، همه تون از این دارو بخورید. یعنی چه از این دارو بخورید؟ یعنی دارو نیست. کیا بودن دیگه به من ربطی نداره، ولش کن. خواهم بگم جریان نفاق اینجوری میاد وسط. حضرت امیر رو منافقا زدن زمین. اون گفتیم چی شد؟ دو شاخه داشت، منافقین داخل مدینه که اسماشون نمین، ماجراها که نمیشه توضیح دادم و بیشترم صلاح نیست، علاقل و یک فیل اشاره. دومی هم چی؟ عربانش. آیه قرآن اینو نگفته بود؟ تو اونایی که تو مدینه و اونایی که عربادینش. حالا اون مسلمان آن دنیا حجت برش تمام شده یا نشده؟ میگه دیدی عربادینشون آوردن یا نیاوردن؟ مگه به تو نگفته بودم این آیهش؟ چرا لالمونی گرفتید وقتی فاطمه دور افتاده بود در خونه هاتونو میزد؟ چه حجتی تمام کرد از نظر؟ دور افتاد، دست امام حسن و حسین گرفته بود، یه مرکبی برداشته بود، یعنی یه چارپایی برداشته بود، سوار میشه دونه دونه در خونه ها رو زد، گفت بودی تو قدیر یا نبودی؟ تو بودی. ببین فاطمه میشه علمه تشخیص حق و باطل. هر چی و حل اصلا شما ندیدید چطور به ماجرا از زهرا میرسن؟ عصبی میشن، خیلی عجیبه. اصل مالا ما یه چیزی تو کتابا میخونیم جوری آتیش میگیریم، اصل مصیبت امام زمان درک میکنم. چه میفهمیم والا؟ بقیه عرایزم بمونه برای فردا، شعری بخونم حسن ختام عرایزم. من گریه میکنم که مصفا کنی مرا، شاید قبار چادر زهرا کنی مرا. ابن الکریم بر در تو سائل آمده، مخاطب امام زمان ها، ابن الکریم بر در تو سائل آمده، دور از کرامت است ز سروا کنی مرا. این عید هم بدون تو ما گریه میکنیم، بی تو میان خوف و رجا گریه میکنیم. چشمان جاده از غم هجرت پراب شد، قلب قلم به دست دل من کباب شد. آنقدر که نیامدی و من ندیدمت، این چند خط بدل به هزاران کتاب شد. باشد تمام می کنم این اشک و آه را، باشد تمام می کنم عمر تباه را. بیچاره من که این همه از عشق خواندم، اما به پای عشق غریبت نماندم. تنها دلم خوش است در این فاطمیه هم، دل را به خاک خیمه سبزت رساندم. با حال گریه روزه نوشتم خودت بخوان، با حال گریه روزه نوشتم خودت بخوان. گرچه بدم نرو تو کنارم بمان، بمان. این روزه را به نام تو آغاز می کنم، این صفحه را برای تو من باز می کنم. اینجا نوشته مادر تو سینه اش شکست، اینجا نوشته مادر تو سینه اش شکست. گریه زمیخ خونی لجباز می کنم. این چند ساعت روزه برای همه بس است، آقا ببخش میوه باقی کنارس است. آقا ببخش روزه مادر شروع شد، باران عشق های مکرر شروع شد. آقا اجازه هست بخوانم برایتان؟ این اتفاق از دم یک در شروع شد. تاریشه های چادر خاکی مادرت آتش گرفت و روزه معجر شروع شد. فریادهای مادر پهلو شکسته ات تا شد فشار درد و برابر شروع شد. این ماجرا رسید به آنجا که نیمه شب بی اختیار گریه حیدر شروع شد. وقتی رسید قصه به اینجای، شعر من ایام خانداری دختر شروع شد. دختر رسید تا خودان لحظه‌ای که ظهر یک ماجرا به قافیه سر شروع شد. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر عوانه وانصاره و و المستشهدین بین یدعه. خدایا تو را سوگندت میدیم به خونهای به ناحق ریخته شده اهل بیت و شیعیان و مظلومین عالم، هرچه سریعتر ظهور منتقم آل الله و اهل بیت رو برسان به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.